با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را در نخست جلب می کنم به فشرده اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. فرمانده ارشد اردوی آمریکا نسبت به رسیدن به تفاهم با طالبان برای پایان جنگ در افغانستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. جوزف دنفورد لوید رسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده این مطلب را پس از سفر به کابل و دیدار با مقامات دولت افغانستان ابراز کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
لوید رسیز عمومی قوه مسلح آمریکا به خبرنگاران گفت که همه به شکل محتاط خوشبین هستیم، چون به گفته وی آقای خلیلزاد حالا درگیر کاری است که در جریان تمام سالهای حضور آمریکا و متحدین آن در افغانستان سابقه نداشته است. جوزف دنفورد گفتگوهای زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان را همه جانبه توصیف کرد و گفت که علاوه بر دوحه نشانه های امیدواری برای پایان جنگ با طالبان از جاهای دیگری چون اسلام آباد نیز به چشم می خورد. آقای دنفورد روز گذشته به کابل رفت و با مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد.
یک هیئت 8 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر به رهبری ملا عبدالغنی برادر برای دیدار با مقامات اندونزیایی به جاکارتا رفته است. گروه طالبان در اعلامیه روز جمعه 26 جولای گفته که این هیئت با مقامهای اندونزیایی درباره اهمیت همکاری در رابطه با گفتگوهای صلح و آینده افغانستان بحث و رایزنی خواهد کرد. مقامهای اندونزیایی تا کنون در رابطه سفر هیئت طالبان به آن کشور چیزی نگفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تدابیر برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تکمیل شده است. مبارزات انتخاباتی نامزدان که برای 2 ماه ادامه خواهد یافت روز یکشنبه 28 جولای آغاز می شود. مرزا محمد اکبرست معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی از تامین امنیت نامزدها و ستاد انتخاباتی آنان اطمینان دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هر نامزد می تواند تا 441 میلیون افغانی که معادل 550 هزار دلار آمریکایی می شود در مبارزات انتخاباتی خود به مصرف برساند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 28 ماه سپتامبر برگزار شود که در آن 18 نامزد به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس جای افغانستان شرکت دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از آغاز سال 2019 میلادی به این سو 3906 افغان از ترکیه و 587 تن دیگر از کشورهای اروپایی اخراج و به افغانستان برگشتانده شدند. در گزارش این هفته این سازمان آمده است که تنها 363 افغان مهاجر به گونه داوطلبانه از ترکیه به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که بیش از 171 هزار مهاجر افغان ثبت شده اکنون در ترکیه زندگی می‌کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت این را هم بیان داشته است که ایران از اول ماه جنوری سال روان میلادی تا کنون 141492 افغان مهاجر را به افغانستان به گونه اجباری برگشتانده است. در نزدیک به 7 ماه اخیر 250105 افغان از ایران به افغانستان عودت کرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر لازم باشد برای گفتگو به ایران خواهد رفت. مایک پامپیو در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است به ایران برود یا خیر گفت حتما. آقای پامپیو اضافه کرد که اگر لازم باشد خوشحال می شود با آنجا برود. او فرصت صحبت مستقیم با مردم ایران را استقبال کرد. تا هنوز مقامات ایرانی در این باره ابراز نظر نکردند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال ابراز می شود که اخیراً تشنج میان آمریکا و ایران افزایش یافته است. گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن اعلام کرد که در اثر حمله میزایل اخیر اسرائیل به سوریه 9 نفر به شمول 6 ایرانی و 3 سوری طرفدار حکومت اسد کشته شدند. این گروه مخالف اسد در گزارش خود نوشته که هدف میزایل‌های اسرائیل محلات و مواضع استخباراتی و نظامی ایران و شبه نظامیان تحت حمایت آن بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که اسرائیل از 15 اپریل تا 12 جون همین سال حداقل 7 حمله علیه مواضع دولت سوریه و حامیان آن نیروهای ایرانی و شبه نظامیان تحت حمایت آن کشور انجام داده است. با گزارش این نهاد در این حملات در مجموع 31 نفر که 25 تن آنان ایرانی بودند کشته شده است. حملات هوایی اخیر دولت سوریه و متحدانش علیه مکاتب، شفاخانه ها، مغازه ها و نانوایی ها باعث مرگ کم از کم 103 غیر نظامی در 10 روز اخیر شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
میشل بشلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفته است که با توجه به شواهد موجود بعید به نظر می رسد که هدف گرفتن شهروندان غیر نظامی اتفاقی باشد. حملات انجام شده در 3 ماه اخیر همچنین باعث آوارگی صدها هزار نفر و پناه بردن آنها به اردوگاه‌های در نزدیکی مرز با ترکیه شده است. قبلا پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در پیام به بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، نسبت به وضعیت بحران انسانی در ادلب ابراز نگرانی کرده بود. یک گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن گزارش کرده است که در جریان حملات اخیر دولت سوریه و اردوی روسیه به ادلب حداقل 544 غیر نظامی کشته شده و بیش از 2100 نفر زخمی شده اند. بر اساس این گزارش حداقل 130 تن از قربانیان کودکان بوده اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که انقره مصمم است آنچه او آن را دهلیز دهشت در شمال سوریه مینامد نابود سازد. آقای اردوغان گفته است که این اقدام ترکیه بدون در نظر داشت اینکه انقره و واشنگتن روی ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه به توافق برسند یا خیر انجام خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که همچو اقدام ارتباط میان جنگجویان کرد را در سوریه و عراق قطع خواهد کرد. مذاکره میان دو کشور روی ایجاد یک منطقه امن صورت گرفته، اما انقره هشدار داده بود که اگر توافق صورت نگیرد حملات تازه را بر سوریه انجام خواهد داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حکومت لیبیا ده ها مهاجر را به یک بازداشتگاه در نزدیکی طرابلس، پایتخت آن کشور، انتقال داده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مهاجران زنده ماندن‌های دو قایقی هستند که یک روز پیش در آب‌های مدیترانه غرق شد و 150 تن آن هنوز ناپدیدند. گارد ساحلی لیبیا بیش از 130 مهاجر را روز پنجشنبه از آب‌های مدیترانه نجات داده بود. چارلی یکزیلی، یک سخنگوی UNHCR، روز جمعه گفت که 84 مهاجر به بازداشتگاه منتقل شدند، جایی که در اوایل ماه جولای هدف حمله هوایی قرار گرفته بود. در آن حمله هوایی بیش از 50 تن کشته شدند و نگرانی های تازه ای را در نحوه برخورد با مهاجرین در لیبیا ایجاد کرده است.
و خبر آخر این که یک روز پس از درگذشت محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس، مقامات در آن کشور از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پیش از وقت خبر دادند. آقای سبسی نخستین رئیس جمهور تونس بود که در نتیجه یک انتخابات آزاد به ریاست جمهوری رسیده بود. مقامات در مورد بیماری مشخص او اطلاعات ارائه نکردند. روز گذشته قصر سفید، سازمان ملل متحد و شمار زیادی از کشورهای جهان درگذشت رئیس جمهور تونس را تسلیت گفت. قرار بود انتخابات بعدی تونس در 17 ماه نوامبر برگزار شود، اما حالا کمیسیون انتخابات تونس گفته است که پس از یک رأی‌گیری مقدماتی در ماه سپتامبر، به زودی برای نهایی کردن تاریخ جدید انتخابات تشکیل جلسه می دهد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تا 2 روز دیگر کمپاین یا کارزار انتخاباتی در افغانستان به صورت رسمی آغاز می شود، اما از 18 تکت انتخاباتی بیشترین تکت های انتخاباتی آمادگی لازم را ندارند. گفته می شود که امنیت یک چالش است، اما نهادهای ناظر انتخاباتی چالش امنیتی را یک بهانه می پندارند تا یک علت اصلی. شرح بیشترین گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
به روز یکشنبه کمپاین برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به صورت رسمی آغاز می شود که تا 2 ماه دیگر دوام خواهد کرد. کمیسیون انتخاباتی به صراحت اعلام کردند که تمام اقدامات لازم برای آغاز کمپاین انتخاباتی روی دست گرفته شده است و هر دو کمیسیون آمادگی برای برگزاری انتخابات را دارد. میرزا محمد حق پرست یک تن از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون تمام آمادگی ها را گرفته است و از کاندیدان توقع دارد که در کارزار انتخاباتی با کلیه قوانین و مقرره ها پابندی داشته باشند.
کمپاینونه پیل کیږي زمور در ټول نمایندان سو امید ده چې
کمپاین ها به روز یکشنبه شروع می شود و تقاضای ما از تمام کاندیدان این است که طرز العمل را که کمیسیون تصویب کرده است در جریان کمپاین با آن توجه داشته باشند. آقای اقپرست به ادامه گفت که کمیسیون از تمام کاندیدان و حامیانشان می خواهد که از تخریب تیم رقیب و ایجاد بی‌نظمی، استفاده از امکانات دولتی و راه‌اندازی تجمعات در نزدیک محلات نظامی خودداری نماید. دو روز بیشتر برای شروع کمپاین انتخاباتی نمانده است، اما بیشترین تیکت‌های انتخاباتی آمادگی‌های لازم را ندارند و گفته می‌شود که چالش‌های امنیتی مانع آمادگی تیکت‌های انتخاباتی برای کارزار انتخاباتی شده است. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که مسئله امنیت کاندیدان با ارگان‌های امنیتی مطرح شده است و ارگان‌های امنیتی و کشفی کشور هم اطمینان دادند.
مختلف ناستی مود امنیتی ارگانونو سره کړی دی او
نشست‌های مختلف با ارگان‌های امنیتی و کشفی داشت و با گونه جدی با مقامات در این خصوص صحبت شده است که امنیت تمام گردهمایی‌ها، جلسات و تجمعات انتخاباتی و همچنین امنیت دفاتر و شخص کاندیدان باید تامین گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی میپذیرند که در کل امنیت یک چالش است و این چالش برای همه است، برای مردم عادی به عنوان رای دهنده، برای ادارات نظارت انتخاباتی، خلاصه برای همه، اما مشکل اساسی نیست. محمد نعیم عیب‌زاده رئیس اداره نظارت انتخاباتی تیفا در مورد چنین
میکنن. ما فکر میکنم امنیتی که اونا مطرح میکنن یک عذر است، نه یک مانع کلان که اینا نمیتونستن. امنیت یک چالش است ولی عامل اصلی برای که چرا کمپاین نکردن نیست.
به موجب معلومات نهادهای نظارت انتخاباتی از جمله 18 تیکت انتخاباتی جز 2 یا 3 تیکت انتخاباتی دیگران کدام آمادگی لازم برای کمپاین انتخاباتی ندارند. نه پوسترها چاپ کردن، نه تیم انتخاباتی را تشکیل دادن و نه هم کدام برنامه خاص دیگر را روی دست دارند و تنها این تأثیر می دهند که حکومت نیت خوب برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم را ندارد و این مسئله سبب ایجاد بی‌اعتمادی نامزدان شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در اثر حمله طالبان و شماری از مسئولین امنیتی در ولایت غزنی تلفات بر جا مانده که شرح بیشتر این موضوع را از همکارم آصف حسینی از غزنی میپرسیم. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه آخرین جزئیات در رابطه به حمله امروز بیان کنین.
سلام به شما و به شنونده ها. البته به قول سخنگوی والی محمد عارف نوری، حملات را طالبان مسلح نیمه های شب گذشته بالای پلیسپالی خوبیانی غزنی انجام داده که در نتیجهش سمیع الله پوپل قماندان پلیس خوبیانی همراه با 3 نظامی دیگر جان باخته و همچنان 5 سرباز پلیس دیگر هم زخمی شده. نوری گفته که نیروهای تازه نفس در پلیسپالی حضور پیدا کرده پس از آغاز درگیری ها و توانسته که حملات مخالفین مسلح را عقب بزنه و نیگرانی حکومت ولسوالی وجود نداره. اما طالبان مدعی هستند که قماندان امنی ولسوالی خوبیانی 20 سرباز از پا درآوردن و 10 تن دیگر هم زخمی ساختن.
آقای حسینی، گزارشات دیگری هم داریم که در نقاط جدیدی از ولایت غزنی درگیری های مسلحانه دیگر هم آغاز شده. اگر اطلاعاتی در این مورد هم دارین میشه که به ما بگوین.
یا آخر نگرانی های از مسائل امنیتی وجود داشته، خصوصا از افزایش ترورهای متأسفانه در داخل شهر غزنی. امروز هم به ترتیب چندین ترور در هفته گذشته صورت گرفت. امروز هم کلانتر از بزرگان قومی غزنی هم محسوب نشد، در نتیجه یک حمله تروریستی جان باخته و همچنان تصویر بردار تلویزیون ملی در غزنی هم زخم برداشته. در این حمله طالبان مسئولیت رویداد به عهده گرفته و پلیس میگه که تروریست ها تانسته از ساحه موفق شد به فرار و تحقیقات بیشتر در این زمینه از سوی اینا هم آغاز شده.
سپاس فراوان. همکارم آصف حسینی بود با جزئیات بیشتر در مورد نامنیای اخیر در ولایت غزنی.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
یک هیئت 8 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رهبری ملا عبدالغنی برادر برای دیدار با مقام‌های اندونزیایی به جاکارتا رفته است. گروه طالبان در اعلامیه روز جمعه گفتند که این هیئت با مقام‌های اندونزیایی درباره اهمیت همکاری در رابطه با گفتگوهای صلح و آینده افغانستان بحث و رایزنی خواهند کرد. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با آقای فاروق بشر استاد دانشگاه در ولایت کابل که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. جناب آقای بشر، هیئت طالبان به رهبری ملا برادر قرار است که در یک هیئت 8 نفری و اندونزیا سفر کنند. شماری از تحلیلگرانی که در واشنگتن هستند به باورند که این گفتگوها به یک شکل به بنبست رسیده، به خاطر که مدت زیادی آقای خلیلزاد در کابل سپری کردند و اختلاف نظرها دیده میشه در رابطه با گفتگوهای صلح. فکر میکنین این دور از ملاقات چه تأثیرات خواهد داشت؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آشنا. شما میدانین که این مذاکرات ما محدود بین 7 یا 8 باری که اینا با هم دیگر نمیسازم خادیه، اما این مذاکرات بین امریکا و طالبا یک مدتی طولانی دریان داشت که به شکل رسمی نشده بود. اگر به خاطر باشه علمای افغانستان و یکی در کشورهای اسلامی دیگری به اندونزیا سال گذشته سفر کردن که در اوجه یک سلسله تصامی نگرفته شد. در این تاجایی که من معلومات دارم و من می سامم، مذاکرات بین طالبا و بین حکومت امریکا طوری که در واشنگتن از حد سره می شود، من هم به این نظر هستم که چنان پیشرفتی نکرده قضوع یک ثمره بدسته که ما فکر کنیم که جنگ در افغانستان خاتمه خواهد. ولی حالی تا به امروز هم طالبا حاضر نشدن که رویارو با حکومت افغانستان اینا بنشینن. یه دلیل اینا میخواین که بر خود یک دستاویز مبنی بر این پیدا کنن که ما مسلمان هستیم و حکومت اسلامی رو در افغانستان جور میکنن. اندونزیا که یک کشور اسلامی است، شاید از اینا کنن وعده های بتن. اما چنانچه که معلوم است یه مبنش ما اتنیم میتونم که پاکستان هم بر طالبا بشنهای زیادی مبنی به رجی واره که خصوصا با رجی که دانالد ترامپ اگر چیز دید خانه دید در امریکا، در این جای نشان میده که خان یک سرز تعویاتی باید به حکومت امریکا کرده باشه و در این جای رجی که اینا نشان بدن که ما تاثیر به این مذاکرات امریکا و طالبان نیستیم، ما میریم به ممالک اسلامی آنچه که در اونجه تصمیم گرفته شاید به او کلام بلایمت نشان بده. اما تا جایی که من میدانم اصلا همین مذاکرات باید خاتمه یابه و همین جنگ هایی که امروز در افغانستان شدن که دیروز ما دیدیم در مکرویان سوم سه انفجار صورت گرفت، میتونه انفجار های در داخل شهر صورت میگه، این انفجار آمره در مقابل طالبان بیش از بیش تقویه میکنم.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در واکنش به حملات انفجاری پیهم در کابل و ننگرهار به خبرنگاران گفته بود که رهبران طالبان در بیرون از کشور به راحتی گشت و گذار میکنند و جنگجویان گروه در داخل افغانستان دست به کشتار مردم میزنند. این موضع ریاست جمهوری افغانستان در قبال گروهی هست که قرار است با اینا صلح شود. آیا فکر میکنین ای واقعا یک معاهده صلح خواهد بود و یک قرارداد سیاسی به خاطری که ایالات متحده میخواهد مسئولیتایش نسبت به افغانستان از بین ببره و در دور انتخابات بعدی رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد که افغانستان از فهرست کشورهایی که مصارف گزاف ولی ایالات متحده دارن حذف کنه؟
ما که حد میزنم که هر دیش درسته. امریکا به هر شکل از اشکال باشه، آقای دانالد ترامپ گفت 19 سال ما در افغانستان باقی ماندیم و بیش از 800 میلیارد دلار ما مصرف کردیم و اصلا امین ماندن ما اینقدر طولانی در افغانستان درست نبود و این برامت ساخت حکومت های قبلیه. برمیگردیم راجی به این که آیا طالبا با افغانستان صلح می کنند؟ صلح دائمی و همگانی در افغانستان برقرار خواهد شد؟ این ما بهش اطمینان بدیم که هرگز نه. برای حاضر که تنها در افغانستان طالبا این رقم اعمال انفجاری و انتحاری انجام نمیتند، بلکه در اینجا داعش هست، در اینجا القاعده هست، یکی از عناصر تروریستی پاکستانی هست. اینا هم برای تامین منافع خودی کارا را میکنند. ما به یکی رسوم ولو که صلح هم با طالبا امضا شود، کشت و خون در افغانستان پایان نخواهد یافت بر یک مرحله درست. راه اساسی حل این موضوع امریکا خودش میدانه و جهانیان همه میدانند. کشوران پاکستان تا وقتی حکومت افغانستان گفته که یه تروریست خود در افغانستان کابل و روان میکنند که ما را بکشند و خود اینا راحت در دبی و در کجا بلکه چکر میزنند، فشار سیاسی باید بر مو کشورهای از طرف امریکا و جهانیان وارد شود که پناه میتونند بر زمین رقم تروریست ها در رویه و اونا رو رویه در خود نگاه کنند. اولادایش روی مخاطب می روید و روی تمام امکاناتی در روی برخوردار هستند. یه لحاظ ما این تو فکر می کنم که هر دو طرف در این جنگ به نظر ما به مشکل مواجه است. از یک طرف امریکا کوشش می کنه که برای خود سبک بساز افغانستان و بلی برزی که اولادایش یک کشته می شود در ها میلیارد دلار در روی مصرف کرده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که رهبران سودان به حیث بحث هایشان را درباره شکل دهی یک حکومت ملی انتقالی ادامه می دهند، نماینده ویژه امریکا در امور سودان هشدار می دهد که این مذاکرات یک گام نخست در یک روند دراز مدت می باشد. دونالد بوت 6 هفته گذشته را در پایتخت های ممالک افریقایی و اروپایی سپری کرد که حمایت کننده پالیسی کمک امریکا به سودان از طریق یک حکومت انتقالی بر رهبری افراد ملکی می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
حاکمان نظامی سودان و احزاب مخالف آن کشور هفته گذشته یک توافقنامه را امضا کردند که برجسته کننده تقسیم قدرت برای 3 سال در سودان بود. اما دونالد بوت، نماینده ویژه امریکا در امور سودان، میگوید که کارهای بسیار بسیار زیادی هنوز برای انجام دادن باقی مانده است. از زمانی که آقای بوت 6 هفته قبل در این سمت گماشته شد، در گفتگو با مقامات در خرطوم، بروکسل و ادیس ابابا بوده، جاهایی که جناح‌های مختلف تلاش می‌کنند نگرانی‌ها و دیدگاه‌هایشان را برای یک سودان جدید ارائه دارند. آقای بوت در یک صحبت تلفنی از بروکسل روز 3 شنبه خاطر نشان کرد که توافق نقاط کلیدی را که باید روی آن بحث شود در خود نگنجانیده است.
از توافقنامه استقبال میکنیم، اما مذاکرات زیاد روی آنچه سودانی ها آن را اعلامیه استقلالشان مینامند باید صورت گیرد. آن اعلامیه اسنادی است که جزئیات بیشتری را در خود دارد و باید آنچه را که شامل بخش های مختلف دولت انتقالی می شود مورد بحث قرار دهد. در آن اسناد به موضوعات مانند نقش نسبی و قدرت شورای حاکمیت، صدر اعظم، کابینه و در نهایت شورای قانونگذاری باید رسیدگی شود.
از زمانی که عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور از قدرت کنار رفت و اردوی سودان قدرت را در دست گرفت، آن کشور شاهد واقعات متعدد و مختلف بوده است. اعتراض کنندگان به جاده ها ریختند و خواهان تشکیل یک حکومت انتقالی به رهبری افراد ملکی شدند. مذاکرات آغاز شد، اما یک باری دیگر روی پر کردن چوکی‌ها در شورای حاکمیت ملی سودان به بنبست کشانیده شد. به تاریخ 3 ماه جون، نیروهای امنیتی سودان کم از کم 61 نفر را که در برابر وزارت دفاع سودان تحصن کرده بودند به گلوله بستند. مخالفین شورای نظامی حاکم در سودان ادعا می‌کنند که 128 نفر در آن رویداد کشته شده است. آقای بود این رقم را 150 تن خوانده و تاکید می‌ورزد که رهبران سودان باید یک تحقیقات با اعتبار را درباره رویارویی نیروهای مسلح با اعتراض کنندگان انجام دهند. برخی از کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که در این وضعیت حساس اعلامیه سیاسی برای مدت زمان مدید بقا نخواهد کرد. احمد سلیمان، پژوهشگر در چتم هاوس، می‌گوید که او نگران است که مذاکرات کنونی ظاهراً به منظور تمرکز روی افراد است، نه روی چگونگی حل مسائل.
رغم الاتفاقات اللي بتتم في اديس ابابا مع القوات مع الحركات المسلحه.
در حال حاضر ما شاهد تمرکز بیش از حد روی نمایندگان هستیم و ممکن تمرکز کمتر روی نحوه حکومتداری و پالیسی های باشد که ایجاب میکند پیش برده شود. واقعا مشکلات بنیادی در سودان وجود دارد. صلح در منطقه و با گروه های مسلح، اصلاحات اقتصادی و اعمار مجدد اقتصاد، به ویژه اصلاح سکتور امنیت که یک آزمون بزرگ در آن کشور و در حال حاضر است صورت گیرد.
دیوید بود نماینده ویژه امریکا در امور سودان از جناح‌های مختلف خواسته است تا مسائل را فوری حل و فصل کنند تا به گفته وی آن کشور بتواند به موضوعات مانند اصلاحات و گام نهادن به جلو برای آینده بهتر رسیدگی کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقامات روسیه 8 سیاستمدار مخالف را به روز پنجشنبه بعد از آن برای تحقیق استحضار کردند که الکسی ناولانی یکی از مخالفین سرسخت کرملین را برای یک ماه زندانی کردند. مخالفین در برابر غیرواجد شناختن چندین کاندید مستقل برای انتخابات 8 سپتامبر شورای شهری مسکو و با آزمون کشیدن کنترل حزب حاکم برای 45 کرسی مجلس قانونگذاری دست به اعتراض زده بودند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
مخالفین در 20 جولای یک گردهمایی عمده را در ماسکو برانداخته و دیگری را برای شنبه 27 جولای در نظر دارند تا در برابر نااهل قرار دادن 30 کاندید مستقل دست به اعتراضات بزنند. مقامات کمیسیون انتخابات گفتند که آنها به سبب این اشخاص را از لیست کاندیدان بیرون کردند که آنها امضاهای معتبری را که برای کاندید شدن ضروری است جمع‌آوری کردن نتوانستند. اما در میان لیست کاندیدان واجد کاندید شدن نام هیچ یک از منتقدین کرملین به چشم نمی خورد. الکساندر پولوبینکن محصل ساکن شهر ماسکو است.
ما در برابر بی‌قانونی بودن خشمگین هستیم. حکومت کاندیدهای مستقل را مانع می شود. هیچ امکان ندارد که در این 30 تن همه آنها نتوانسته باشند امضاهای قابل اعتباری را جمع‌آوری کنند.
الکسی نوالنی یکی از مخالفین برجسته کرملین بر روز چهارشنبه جهت جلوگیری از برگزاری مظاهرات دستگیر گردید. همراه با دستگیری او شبانگاه پلیس به خانه‌های کاندیدان مخالف یورش برد. این یورش به دنبال یک سلسله گردهمایی‌ها در برابر دفاتر کمیسیون انتخابات و ظاهراً در برابر تهدید خشونت در برابر مقامات انتخاباتی صورت گرفته است. 8 کاندید مخالف بر روز پنجشنبه جهت تحقیق احضار گردیدند. الیا یاشین یکی از کاندیدان مخالف است. این کوشش برای تخفیف ما بوده است. آنها می خواهند حقوق انتخاباتی ما را زیر پا کنند یا اینکه ما را به زانو درآورند. ما این را تحمل کردن نمی توانیم. اما الا پانفیلوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در جواب کاندیدان معترض گفت که اعتراضات خیابانی کدام تغییر را به میان آورده نمیتواند.
بانکی ممکن این ناسالم جلوه کند، ولی نظر به قانون موجوده ممکن نیست که همگان ثبت نام شوند.
لوبوف سوبول که یکی از کاندیدان غیر واجد کاندیدی و یک قانوندان در برابر فساد است، پاسخ داده گفت که اعتراضات یگانه را برای کاندید شدن باقی مانده است.
ما حاضر بودیم تا با برنامه های سیاسی خود دست به نبرد بزنیم. مفکوره های ما در برابر انتخابات یک پروسه قانونی است، اما برای ما اجازه چنین کاری داده نشد. حتی اجازه داده نشد تا نام های ما در فهرست کاندیدان باشد و این وضع چنان ناهنجار بوده است که ساکنان مسکو مجبور به اعتراضات گردیدند.
گروه های حقوق بشر پروسه بررسی امضاها را غیر شفاف دانسته و مقامات انتخاباتی ماسکو را ترغیب نبودند تا اجازه دهند کسانی که امضاهای کافی را جمع‌آوری کردند در انتخابات شرکت کنند. در غیر آن حکومت از مردم بیگانه خواهد شد.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما به شکل بازپخشش در همین موج ادامه خواهد داشت. به خاطر رسیدن به آخرین اطلاعات و جزئیات از رویدادهای افغانستان میتونین به صفحه وبسایت ما و صفحات مجازی ما در فیسبوک و اینستاگرام سری بزنید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.